حجت الاسلام حاج شیخ میثم درگاهی امام جمعه محترم حسن آباد فشاپویه هم تقدیم شما خواهد شد. و البته خدمت شما عرض کردم که احکام شرعی روز را هم بیانات حجت الاسلام حاج شیخ عبدالعلی گواهی تشکیل خواهد داد که از تقدیم شما عزیزان خواهد شد، با این امید که مورد توجه و عنایت شما عزیزان قرار بگیرد. شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه در ساحت حضور، قبل از اینکه وارد روال معمول برنامه در ساحت حضور بشیم، یک ارتباط تلفنی خواهیم داشت با جناب آقای مهرشاد سهیلی، دبیر پویش ملی مهر ماندگار. جناب آقای سهیلی، خدمت شما سلام عرض میکنم، روزتون بخیر باشه.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی جناب آقای حیدری و همه دستندرکاران برنامه رادیو تهران. تقدیر و تشکر میکنم از باب این که این وقت رو در اختیار حقیر قرار دادید. من در خدمت شما هستم.
سلامت باشید. آقای سهیلی، پویش ملی مهر ماندگار مدتی است که فعالیت خودش رو آغاز کرده. توضیحات شما رو میشنویم در خصوص این پویش ملی.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. پویش مهر ماندگار در لبیک به فرمایشات فرماندهی معظم کل قوا در 17 ربیع در جهت کمک مؤمنانه و همدلانه به نیازمندان در مناطق محروم کشور آغاز شده است و به حمدالله از هفته پیش که این پویش آغاز شده تا به کنون بیش از 3 میلیارد تومان مشارکت فقط مردمی داشتیم و حضور شرکت های صنایع غذایی و ارتباطی، خصوصا ارتباطات گستر، چشمگیر بوده است و امیدواریم که این موضوع و این پویش مؤمنانه که با همکاری گروه های جهادی و نیروهای بسیجی و انقلابی در حال برگزاری صورت گیرد، با عنایت به این که شخص بنده و دوستان ما در حال انجام این امورات هستند، از دل محرومیت کشور بلند شدند و ناگفته های بسیاری از درد و وضعیت این مناطق در سینه دارند. جناب آقای حیدری، مگر استان ایلام دروازه عتبات و عالیات و یادگاری 8 سال دوران دفاع مقدس کم رشادت داشته است؟ مگر کم جوان تقدیم این نظام و انقلاب و خاک میهن خود کرده است؟ عملیات های موسیان، شرحانی، فکه، دشت عباس، چیلات، چنگوله و مهران بر کسی پوشیده نیست، اما در فضای مجازی می‌بینیم که متاسفانه بیش از یک هفته است پویشی در دهلوران قهرمان و مظلوم راه افتاده است که مردم این مرز و بوم مطالبه‌گر یک دستگاه سیتی اسکن هستند. مگر این مردم لایق امکانات و لوازم بهداشتی در این شهرستان نیستند؟ بنده خواهش دارم از وزیر محترم بهداشت و معاون محترم درمان کل وزارت بهداشت که این موضوع رو پیگیری کنه. توجه ویژه به نسل جوان و اهتمام ورزیدن به این سرمایه های مهم کشور از مطالبات رهبر معظم انقلاب اسلامی هستند. اما متاسفانه می‌بینیم که یک جوان برای دریافت وام ازدواج بایستی 7 خانه رستم را پشت سر بگذارد. بارها مجموعه و قرارگاه حضرت مهدی نامه زدیم، خواهش کردیم که در اعیاد و مناسبت‌های مختلف تحت حضور مسئولین و کمک به جوانان برای دریافت وام ازدواج روستایان، اما متاسفانه برای برخی از مسئولین ما این امر مهم موضوعیتی ندارد، چرا که طعم فقر را نچشیدند، چرا که فرزندان خود این مشکلات را ندارند. در این پویش امیدوار هستیم که بتوانیم بیش از 50,000 سری جهیزیه رو در مناطق محروم استانهای سیستان و بلوچستان، ایلام، کردستان، چهارمحال و بختیاری، خوزستان رو انشاءالله تأمین کنیم. اما رشادت های بانو مجیده نگراوی، شیرزن سوسنگردی بر کسی پوشیده نیست. بانو نگراوی که در جریان سوسنگرد چند سرباز بسی متجاوز را به اسارت در آورد، اما متاسفانه مشکل بیابی خوزستان مردم را نگران کرده است. می‌بینیم که روزانه چقدر نفت از این استان استخراج می‌شود، اما شایسته نیست که همچنان مشکل بیابی دارند. کمک به معلولین، ایتام، زوجهای جوان از مهمترین اهداف این پویش در استان همیشه قهرمان خوزستان خواهد بود. آتش به اختیاری که رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند به معنای کار فرهنگی خودجوش و تمیز است، اما متاسفانه مورد تهاجم خیلی از مسئولین کشوری یا استانی قرار می‌گیرند. چرا؟ مگر از یادها رفتند که چگونه بسیجی‌های جان بر کف در سیل، زلزله، کرونا، خط مقدم جهاد در این کشور بودند. یک بار دیگر تقدیر و تشکر می‌کنم از باب اینکه این وقت رو در اختیار حقیر قرار دادید. از آحاد مردم و عموم نیکوکاران عزیز جهت مشارکت و همراهی در پویش مهر ماندگار که با هدف تأمین بیش از 1,000,000 سبد مواد غذایی، تجهیز 50,000 سری جهیزیه نیازمندان و ساخت و ساز بیش از 20 مدرسه در استان سیستان و بلوچستان آغاز شده است، می توانند به آدرس پویش مهر ماندگار .com مراجعه فرمایند یا با شماره گیری کد ستاره 500 ستاره 100 مربع، مجددا عرض میکنم خدمت شما ستاره 500 ستاره 100 مربع، جهت کمک به محرومان، یاری رسان مردم محروم کشورمان باشند. حمله بر بی‌ادبی نباشد آقای حیدری. بنده در خدمت حضرت عالی و همه دوستان شما هستم.
سلامت باشید، خیلی ممنونم از شما جناب آقای سالی. خواهش میکنم. نه، بسیار توضیحات شما بسیار توضیحات کامل و گویایی بود و انشالله که شما ماجور باشید و تلاش شما و همه همکارانتون، قطعا این کار فردی نیست و در پویش ملی مهر ماندگار افراد بسیاری هستند که شما رو کمک میکنند. به همه شما عزیزان خداوند سلامتی عنایت بکنه و آرزومند این هستم که در به موفقیت رساندن این پویش ملی انشاءالله که همه شما موفق باشید و شاهد این باشیم که آثار بسیار خوبی داشته باشه این پویش در سطح کشور. ممنونم و با شما خداحافظی میکنم. سلامت باشید. خدا نگهدار. روز آدینه شما شنوندگان گرامی، به خیر. ساعت 11:14 است از پخش شبکه رادیوی تهران با برنامه زندگی در ساعت حضور در خدمت شما هستیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما. عزیزان همراه، شنوندگان عزیز برنامه در ساحت حضور در خدمت شما هستیم. در ابتدای برنامه عرض کردیم خدمت شما که ارتباط های متعددی خواهیم داشت و در این لحظه ارتباط تلفنی ما برقرار شده با شاهرود در استان سمنان و عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور جناب حجت الاسلام حاج شیخ عباس امینی امام جمعه محترم شاهرود. حاج آقا امینی سلام، روزتون بخیر باشه.
سلام علیکم، روز شما و همه شنوندگان عزیز بخیر باشه، موفق باشید.
سلامت بشید، خیلی ممنونم از شما. در خدمت شما هستیم، بفرمایید که امروز اگر در شاهرود نماز جمعه با شکل همیشگی خودش با حضور نمازگزاران برگزار میشد و حضرت عالی امامت جمعه رو به عهده داشتید، چه نکاتی رو در خطبه‌های اول و دوم برای نمازگزاران بیان میکردید؟ ما به شنوندگان رادیو تهران آمادگی شنیدن هستیم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. در قال الله تعالی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، آمنوا بالله و رسوله و انفقوا مما جعلكم مستخلفین فیه فالذین آمنوا و انفقوا لهم اجر کبیر. یکی از موضوعاتی که در قرآن کریم کراراً توصیه شده مسئله انفاق در راه خداست. در این آیه نکته ظریفی که اضافه بر آیات دیگر هست، این کلمه مما جعلکم مستخلفین فیه هست. می فرماد این که خدا شما رو جانشین قرار داده به دو معنا، یا این که شما جانشینید که هر چه که دارید از آن خداست و باید به دستور خدای متعال عمل کنید، و معنای دومی که مفسرین فرمودن این است که شما جانشین گذشتگان هستید و این اموال برای شما نمیماند و شما وظیفه انفاق دارید. بعد میفرماد فالذین آمنوا و انفقوا لهم اجر کبیر. اگر کسی زیر بنا رو درست کند که ایمان به خدا و رسول باشد و در عمل صالح هم اهل انفاق در راه خدا باشد، خدا برای او اجر بزرگ و پاداش بزرگی در نظر گرفته که هم در دنیا و هم در آخرت نصیبش خواهد کرد. انفاق معناش این است از اون چه که اضافه داریم به دیگران بپردازیم. کسی که زندگیش اداره میشه ولو به حد اقلی، دیگران رو هم در نظر بگیرن. بخش زیادی از دستورات دین ما دیگر نگری است، این که ما مشکل مالی دیگران رو، مشکل اخلاقی دیگران رو، مشکل اجتماعی دیگران رو، مشکل سیاسی دیگران رو مشکل خود بدانیم و کمک کنیم که آسیب‌هایی که دیگران از این ناحیه‌ها دیدند اون آسیب‌ها برطرف بشه. لذا خدای متعال کنار ایمان انفاق رو قرار داد. کنار توجه به خود توجه به دیگران رو قرار داد. انفاق هم در مسائل مالی است، چه واجب و مستحبش که شنوندگان عزیز مستحضرن، هم در مسائل غیر مالی است. کسی عقل و خردش رو به دیگران انفاق کند که امروز ما اسمشو مشاوره میگذاریم. کسی برای حل اختلاف بین زوجین یا حل اختلاف بین دو طایفه یا حل اختلاف بین دو برادر از آبروش از اعتبارش مایه بگذارد، اینم انفاق از غیر مالی. کما اینکه در روایات فرمودن لکل شیء زکاتون، زکاتی که از انفاقات است دیگه، فرمودن هر چیزی زکاتی داره. زکات رفاه نیکی به دیگران و صله رحم شمرده شده. زکات عقل تأمل جاهل و نادان به این معنا که شما وقتی که دیگران رو راه نمایی میکنی ممکنه اونها ناشکیبایی کنن، انسان تأمل کنه. زکات علم فرمودن نشر علم و تعلیم دیگران است. زکات قدرت انصاف است. زکات بدن روزه گرفتن است. پس معلوم میشه یه سری انفاقات غیر مالی است که ما در طول دوران تکلیفمون باید بپردازیم. همینجا عرض میکنم با توجه به شرایط کشور و آسیب دیدگان از کرونا به علاوه نیازمندانی که قبل از این حادثه بودن، ما با انفاقات مالی و انفاقات غیر مالی، ولو با یک احوال پرسی، ولو با یک تلفن، ولو با یک تشکر، میتوانیم بخشی از آلام اونها رو تسکین بدیم. یه مرحله بالاتر از انفاق است که کلاس اولیاء خداست و کلاس مؤمنین والاست و او ایثار است. ایثار این است که از اونچه که لازم دارم خودم و اطرافیانم اون رو به دیگران بدم. یه جمله معروفی است که مردم معمولا این جمله رو زیاد میگن، چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است. اگر این جمله رو ما درست بدانیم مال کلاس انفاقه، اما در کلاس ایثار این جمله معنا نداره. ایثارگران کسانی هستند که از اون چی که خود نیاز دارن دیگران رو سهیم میکنن. لذا ما شهدا رو ایثارگر میدانیم، خانواده شهدا رو ایثارگر میدانیم. مخ ایثار مرحلهش بالاتر از انفاق است، هم شامل مال میشه، هم شامل جان میشه، هم شامل آبرو. بعضی با آبروشون با خدا معامله میکنن. آبرو چیزی نیست که از اضافش بدیم. جان چیزی نیست که یک کمشو خودم نگه دارم، یک کمشو در راه خدا بدم. جان رو همش رو لازم دارم، اما در راه یک هدف متعالی انسان به دیگران و در راه خدا میده میشود ایثار. و در زندگی حضرات معصومین علیهم السلام که الگوهای عملی ما هستن، ما انفاق کم داریم. هر چه داریم ایثار است، چه در مال، چه در جان، چه بعضی از حضرات معصومین با آبروشون با خدا معامله کردن و در اینجا ایثار کردن. ملت بزرگوار ایران در طول این چهل و اندی از انقلاب هم کلاس ایمان رو هم کلاس انفاق رو و هم بعضی کلاس ایثار رو گذراندن و قبول شدن. انشاءالله خدا به همه ما توفیق بده که در این امتحان بعد از ایمان، انفاق و ایثار انشاءالله سربلند بیرون بیاییم. اما بخش دوم عرایزم راجع به مناسبت هایی است که در این روزگار داریم به سر میبریم. اولیش فرمایش مقام معظم رهبری است در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی. چهار محور لازم رو ایشون برای اقتصاد کشور شمردن. من فقط بعضی فهرست رو عرض میکنم و بعضی نکات رو اضافه میکنم. کسری بودجه که طبیعتاً دولت و مجلس باید تلاش کنن بودجه واقعی، بودجه‌ای که از اسارت نفت خارج بشه و هم واقعی باشه در مرحله عمل که کشور به مشکل نیفته. افزایش سرمایه گذاری دولتی و نهادهای عمومی رو فرمودن. در روزگار جنگ ترکیبی مختلفی که یکیش مهمش اقتصادی است، کنار بخش خصوصی طبیعتاً دولتی و نهادهای عمومی باید سرمایه گذاری کنن. جهش تولیدی که دیگر از مشکلات است که کمتر از 4 ماه مانده به پایان سال ما نمره خوبی تقویتاً نداریم. در 3 بخش فرمودن خودروسازی، تولیدات صنعت نفت و خوراک دام. و نکته مهمی که امروز همگان بیان میکنن حمایت از اقشار ضعیف است که چند تا پیشنهادشون داشتن. امیدواریم مسئولین محترم تو این بخش با عجله کاری کنن که آسیب مردم و اذیت مردم انشاءالله تو این بخش کم بشه. و نکته دیگر تحریم، مسئله تحریمی رو فرمودن و بودن واقعیت تلخی سالی دو روی کرد داریم، یکی رفع تحریم که با مذاکره ما موفق نبودیم، چند سال رخت کشور گرفته شد ولی چیزی نصیب ما نشد و نباید چشم طمع به دشمنان داشته باشیم. دیگری خونساسازی تحریم و غلبه بر تحریم است که فرمود سختی داره ولی عاقبت داره. طرف مقابل اگر بفهمه که ما مقابله میکنیم طبیعتاً از تحریم دست برمیداره و استفاده از ظرفیت داخلی که باید با شجاعت و همت انشاءالله اقدام کنن که خونسا بشه تحریم ها و مردم ما انشاءالله مشکلاتشون کمتر بشه. نکته مهم دیگری که میخوام اینجا عرض کنم الگوی ارزیابی واقعی از کارآمدی نظام هست که گاهی وقتا مخصوصا وقتی مشکلات اینچنینی پیش میاد بعضی ها دوست دارن کارآمدی نظام رو مورد هدف قرار بدن و مردم رو مایوس کنن. امروز دشمنان خارجی و دنبال راه داخلیشون به این جهت رو دنبال میکنن و بعضا بی‌تدبیری و خطای محاسباتی و نداشتن تحلیل هم به این داستان دامن میزنند. امروز تقلیل مسائل انقلاب اسلامی و تمدنی که داره ایجاد میکنه به مسائل اقتصادی و تقلیل مسائل اقتصادی به برخی از مشکلات معیشتی فعلی، این در کارآمدی نظام اشتباه محاسباتی است، کما اینکه تسری دادن ناکارآمدی برخی از اجزاء نظام که نمیشه منکر شد به کل نظام هم صحیح نیست. ما مشکلات معیشتی داریم، بی‌تدبیری داریم، سهل‌انگاری داریم، عدم مسئولیت پذیری رو در بخشی از اجزا داریم، ولی اگر عزیزان دنبال کنن دشمنان ما امروز اعتراف میکنن تو بخش‌های زیادی نظام کارآمد است، ولی در این حال نفی اون بخشی که مشکل داره رو نباید کرد. مردم مواظب باشن که ناکارآمدی رو به اصل نظام اسلامی دوستان نادان و دشمنان آگاه نسبت ندن. این معناش توجیه کردن بیمسئولیتی بعضی نیست. مسئله دیگر گرانی های بیمنطق و غیر متعارفی که همونطور که عرض کردیم داره مردم رو اذیت میکنه در معیشت، که ظاهرا عدم مدیریت صحیح در تولید و توزیع، عدم اصلاح نظام بانکی و گمرکی، وابستگی به ارز خارجی، اینا ممکن از عوامل این گرانی ها باشه که باید مسئولین چاره‌ای بیندیشن. مقاومت یمن و حمله موشکی به تأسیسات نفتی آرامکو رو برای بار سوم داشتیم که پیامدهایی داره و پیامهایی برای اسرائیل و آمریکا، پیامدهایی برای ارتجاع منطقه و پیام دارد برای جبهه مقاومت که یک ملت مظلوم بعد از بیش از 5 سال محاصره و بمباران با مقاومت توانستن برخی از نقشه های دشمنان رو در منطقه به هم بریزند. و نکته دیگر لزوم و هوشیاری مسئولین و مردم نسبت به آمریکای پسا ترامپ و اروپای دنبال رو و کارشکن که در این نامه اخیرشون منافقانه و بی انصافانه مسئله رو باز نسبت به ملت ایران و نظام اسلامی بیان کردن. ما باید هوشیار باشیم، آمریکا آمریکاست، اروپا اروپاست، 40 سال امتحان دادن. ما ضمن تعامل با همه دنیا باید کار خودمون رو با منابع داخلی و با ارتباط با دنیایی که دشمنی با ما ندارد دنبال کنیم. هفته بسیج و لزوم تفکر بسیجی و فرهنگ بسیج رو داشتیم. همینجا به همه عزیزان خسته نباشید میگیم. به روح امام و شهدا و بسیجیان شهید هم درود میفرستیم. نقش بسیج در مبارزه با کرونا هم برای هیچ کس پوشیده نیست. آخرین مطلب هم تشکر مجدد از کادر پزشکی و پرستاری و سایر عزیزانی که بیش از 9 ماه در عرصه درمان و بهداشت مجاهدت نفسگیر دارن. از طرف همه مردم ازشون تشکر و قدردانی میکنیم.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب حجت الاسلام حاج شیخ عباس امینی، امام جمعه محترم شاهرود. اگر فرصت داشته باشید یک چند دقیقه میخواستم مصاحبهتون بشم راجع به شهر شاهرود، شهر زیبای شاهرود در استان سمنان، اگر موافق هستید توضیحاتی بدید راجع به موقعیت جغرافیایی شاهرود و اینکه به هر حال این کرونا تمام شدنی است انشاءالله، راجع به جاذبه های گردشگری شاهرود و پتانسیل ها و ظرفیت های اون اگر توضیحاتی بفرمایید برای شنوندگانی که شاید کمتر شاهرود رو بشناسن ممنون میشم از شما.
شهرستان شاهرود به تعبیر اخیر بعضی از آقایان قاره کوچک منطقه ماست، به دلیل اینکه با فاصله کم ما به جنگل و کوهستان راه داریم، با فاصله بسیار کم به کویر و زیبایی های کویر و آب و هوای معتدلی که داره. ما اینجا هم میوه های زمستانی داریم، هم میوه های تابستانی، هم میوه های پاییزی. در بخش ترود ما خرما و موز داریم، در بخش شمال ما میوه های تابستانی و پاییزی بسیار خوبی داریم. این مربوط به و آب و هوای معتدلی که منطقه ما دارد. از طرفی جاذبه گردشگری جنگل و کویر رو عرض کردم، ما دو تا از عرفای به نامی که در جهان مشهورند در شهرستان ما مدفونند، ابوالحسن خرقانی و بایزید بسطامی، و البته در کنار شهرستان ما ابن یمین فریومدی و دیگر عزیزان اینجا مدفونند که بله. بعضی از عزیزان جاذبه بسیار خوبی داره و ظرفیت های پذیرش مسافر خوبی هم در منطقه ما آماده شده که در دوران قبل از کرونا جمعیت بسیار خوبی رو در اینجا توقف می‌کردن و ما میزبانشون بودیم. انشاءالله پسا کرونا هم
انشاءالله
میزبانشون هستیم. ضمن اینکه عشایر و محصولات عشایری و صنایع دستی و محصولات لبنی بسیار خوب محلی هم در اینجا یافت میشه که اونجا هم برای بعضیا انگیزه دارن مورد بله. استفاده میتواند قرار بگیره.
انشاءالله. حاج آقا نکته مهمی در فرمایشات شما این بود که در واقع ظرفیت های خوبی برای پذیرش مسافر وجود داره در شاهرود، نکته که شاید در بسیاری از نقاط ایران علارغم این که اون ظرفیت ها و پتانسیل های گردشگری وجود داره اما متاسفانه ظرفیت کافی از نظر مرکز اقامتی، هتل ها و در واقع جایی که مسافر بتونه به راحتی اقامت داشته باشه شاید وجود نداشته باشه، اما خدا رو شکر همطور که شما فرمودید در شاهرود این ظرفیت ها وجود داره و این نکته بسیار مهمی است که خب به هر حال مسئولین شاهرود بهش توجه داشتن و ان شاءالله که این دوران کرونا که تمام بشه مردم بتونن از زیبایی های شاهرود بهره مند بشن و اقامت هم داشته باشن در اون نقطه زیبای کشورمون. سپاسگزارم از شما، اگر نکته پایانی دارید ما در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
ممنون. ما دست شما درد نکنه، از مردم ما می‌خوایم در این روز جمعه دعا کنن و از بقیت الله العظم صاحب امروز بخوان که هر چه زودتر ان شاءالله این بلا مرتفع بشه و مردم به زندگی عادیشون برگردنشون.
سپاسگزارم از شما و برای شما آرزوی سلامتی و تندرستی دارم. با شما خداحافظی می‌کنم.
موفق باشید. خداحافظ شما.
یا الله یا الله یا الله یا الله یا يا مستعان.